بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 473 مبادخ سه‌شنبه 14 آذر ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در آیه 26 و 27 سوره بقره بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، نوبت بیان مختار رسید. در بیان مختار آیه 26 تفسیرش به پایان رسید در حدی که باید گفته میشد. من همینجا عرض بکنم واقعیتش مراحل بسیار زیادی باز میشه، بحث‌های عمقی تری رو کردیم دیگه، ما اونها رو احتیاج نداریم، چون ما تو این تفسیر ابتدا هم باید یک سطح رسمی اصلی رو حفظ کنه، بعدها حالا میشه مثلا فاسق رو یه جوری میشه بالا برد خیلی، و نقض عهد رو میشه بالا برد خیلی، و حتی این به اصطلاح یقتعون ما امر الله به این یوسل رو میشه خیلی بالا برد، اینا رو میشه بالا برد، ولی ما دیگه قرارمون این نیست. یعنی قرار رسمی که معمولا در سطح اولیه تفسیر و یه مقدار مسائل عمقیشو بگیم، و الا بقیهشو بخوایم بریم که معمولا عرفا خیلی از این سطح انجام میدن و حقم هست و نکته ها میفهمن، واقعا میشه نکته ها فهمید، اونها رو دیگه ما الان اینجا مطرح نمی کنیم. مثلا همین بحث قطع رحم، یه بحثی دارن قطع رحم را هم خود روایات هم توضیح داده، بحث اشتقاق و اشتقاق ما از اون و بعد از حضرت حق و بعد از اهل بیت و این اشتقاق باطنی و این قطع رحم اینجوری و بعد این خودش از نظر معنوی چی میشه و میشه توضیح داد، واقعا هم درسته، اینا همه قرآن تحملی همه اینها رو داره و باید اینجوری هم بحث کرد، ولی ما دیگه اون سطر رو دیگه اصلا الان اینجا مطرح نمیکنیم، چون بخوایم ورود کنیم عملا سبک و سیاق کارمون رو تغییر دادیم. سیاق رسمی اصلی که اولا یه پیام اولیه قرآن به همه مخاطبان داره رو درست کنیم، بعد حالا برای اهلش هم حالا چیزی که هست رو در جای خودش. خب بر اساس این اومدیم فاسقین رو گفتیم که در آیه بعدی در آیه 27 اوصافی براش خداوند سبحانه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، که عهد خدا رو شکستن، که این عهد همان عهد بندگی بود، یعنی خدا از اینها خواست که شما بندگی کنید، تبعیت کنید از به اصطلاح آنچه که در فطرت شما نهادم که دین دین فطریه، شما از این بر نگردید، دیانت رو رها نکنید، اینا رها میکنید، این میشه نقض عهد. و یقتعون ما امر الله به یوصل، و اون چرا که خدا دستور داده به وصل اونها اومدن این رو قطع میکنن. در مورد این دیروز توضیحاتی دادیم، داشتیم توضیح میدادیم دیگه، و این توضیح این بود از آنجایی که در سوره بقره به ویژه نسبت به منافقان و کافران، به ویژه نسبت به یهود و اون چی که اینجا آمده سوره بقره، و روح اصلی سوره بقره که بحث حاکمیت دینی بود و بحث جامعه ایمانی دینی بود، اینا توضیح دادیم قبلا، من یادم چند جلسه ایستادیم همین بحث رو در مورد که غرض سوره چیه، دقیقا داره چی کار میکنه و مغز سوره چیه، اون مرکز ثقل سوره چیه، اینها هم توضیح داد. حالا بر اساس اون اینجا ما یقتعون ما امر الله به این یوسل، که احتمال سیاق بحثم در مورد منافقان و کافران هم خیلی بهش میخوره، اون چیه؟ خداوند دستور به اتصال به حاکم دینی و حاکمیت دینی و جامعه دینی داده و ارتباط مؤمنان و تعامل و به اصطلاح تمایل مؤمنان و این همه اینها رو به هم میزنه، منافقش کافرش اینها، و بلکه اصلا شمشیر از رو میبندن برای که حالا شمشیر از رو میبندن انشالله یفسدون فی الارض، که بخوان از بین ببرن، دقت میکنه. حالا این دستور خدا که گفته شده در سوره بقره آیه 256 به 257 که قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم مرکز ثقل سوره هست، آیت الکرسی به این شکله: لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، تا اینجا باشه از این به بعد، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. اینجا گفته شده هر کس کفر به طاغوت بورزد و ایمان به خدا بیاورد. عرض کردم دوگانه طاغوت و خدا دوگانه اجتماعی است. ما یه دوگانه شیطان و خدا داریم که گفته میشه که شما شیطان رو نپرستید، خدا رو بپرستید، در سوره یاسین آمده. اون دوگانه چیزیه، اما این دوگانه یا خدا یا طاغوت که باز تو آیه بعدم چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، که اینجا صحبت الله ولی الذین آمنوا و طاغوت چیه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اون توضیح که آمده. اصلا خود این سبک و سیاق خود گواهه که توضیح داده میشه دوگانه اجتماعی است، دوگانه حاکمیت، یا خدا حاکمیت دینی است یا حاکمیت طاغوت، این دوگانه است. حالا مفصل شما انشاءالله رسیدیم اونجا، باید بیستیم و بحث کنیم، ولی الان خلاصش اینجوریه، دوگانه است. این دوگانه به فضای اجتماعی اشاره میکنه و اجالتا مثلا فرعون طاغوته، صدام طاغوته، اینا طاغوت طاغوت. حالا من دوست مثال میزنم، میخوام فضا روشن کنم، طاغوت حساب میشه و کسی تبعیت طاغوت میکنه، گفته میشه پرستش طاغوت میکنه. و اومده قبلا خوندم اینا رو، گفتیم آیاتی هست که اینجوری میگه که انبیا رو فرستادیم، رسول و انبیا آمدن، بله وجتن با طاغوت، میتونید اگر این آیه رو بتونید بیارید، ان عبد الله نمیده وجتن با طاغوت، اگه اشتباه نکنه یه همچه مضمونی، یعنی خدا را بپرستید اجتناب از طاغوت کنید. این پرستش یعنی این پرستشی که گفته میشه، این بندگی که گفته میشه، این بندگی در حاکمیت اجتماعی است. حالا بگردید پیدا میکنید، یعنی کلا بله چی میفرماد؟ کل چی؟ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، رسول بعد چی؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. اصلا این دوگانه اصلا سمت سوی حرکت رسول هست در به اصطلاح حرکت اجتماعیشون، قاعدشون اینجوری. و برای همین که دقت کنید تو قرآن همیشه اینا دعوا دارن با اکابر مجرمین یا سران کفر، نگاه کنید تو قرآن فراوان آمده، یعنی اصلا تقریبا همش دعوا اینجوریه، از موسی و فرعون، نمیدونم از ابراهیم با اون چی بود که به اصطلاح بحث پیش اومد و دعوا شد. حالا میخوام اینو بگم، یعنی اگر کسی نگاه کنه، این دوگانه مطرحه، دوگانه طاغوت و خدا در صحنه اجتماعی. قرآن کریم اینجا فرمود چی؟ کسی که کفر به طاغوت ببرزد، همون اجتناب کند، به سمتشان نرود، به سمت کی برود؟ به سمت خدا بره. خب خدا بره یعنی چی؟ یعنی رسول خدا، که اطیع الله و اطیع رسول. این دوگانه رو مطرح کرده اینجا. اینجا اسمی از امر نبرد که من امر میکنم شما را، فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی. تو سوره بقره اینجوریه، فقط گفته کفر بورزد. خدا بعدن از این جریان نقل میکنه، این امر منه، یعنی امر کردم شما را که به اصطلاح از اونها قطع کنید، از طاغوت ببرید، به سمت کی بیایید؟ به سمت خدا و رسول بیایید، خدا و رسول اولی الامر بیایید. اینا این آیه دقت می‌فرمایید، در آیه حالا 59 و 60 نساء، سوره نساء بعد از به اصطلاح سوره بقره است، در اونجا این شکلی آمده: چند عرض کردم؟ بله 59 اینجوریه: یا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اگر مشکلی براتون پیش اومد، دعوایی شد، فردوه الی الله و رسول، بیایید به سمت رسول حلش کنید. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، ذلک خیر و احسن و تعویل. الم تر الی الذین، آیه بعد، یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تحاکم رو میارن به سمت طاغوت، نمیارن به سمت رسول. بقد امروا ان یکفروا به، امرشون کردیم که کفر ببرزن. کجا امر کرد کفر ببرزن؟ سوره بقره است، فقط فرمود من یکفر. یعنی چی؟ یادتون باشه این آیه خود میگه من اون قبلا گفتم، خودش دستور منه دیگه. امر کردم به سمت رسول بروید، امر کردم که به سمت به اصطلاح طاغوت نروید. اونجا گفتم، اینم امری بود که اونجا کردم. یعنی فهمن یک بار فقط استمسک بالعروة الوثقی اگر گفته میشه، نتیجه رو گفتم، ولی مفادش مفاد امر و نهی توش هست. با اینکه این تعبیری که اینجا میفهمن فقط امر فقط امرو، اونجا اصلا امری نداریم به معنای لفظ امر، بلکه چیه فهمیم، فهمن یک بار به طاغوت و یؤمن بالله گفته شد. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این آیه سوره بقره که میگه فهمن یک بار به اصطلاح به طاغوت و یؤمن بالله، دو تا مفاد امری داره. یه امر به سمت رسول و خدا، به یه امر، یه نهی از به اصطلاح طاغوت، توش خوابیده، دو تا امر توش. و بعد این امر رو حالا اینجا اینجوری میفرماد، و یقتعون ما امر الله به این یوسل، یقتعون ما امر الله به این یوسل چیه؟ همینه، یعنی همین امری که کرده. کدوم امر؟ همین امری که گفت شما برید به سمت نبی، به سمت حاکمیت دینی، به سمت، گفتم اصلا مرکز ثقلش اینه. اگر نبود این بحث حتی اینجوری تعبیر نمی‌کرد ما می‌فهمیدیم، ولی می‌خوام بگم حتی لفظ امر رو، یعنی خود این سوره بقره، آنچه که در صفحه در آیت الکرسی آورده، در آنجا بیانیه کرده، عملا یعنی امری کرده، امر به صله کرده. امر به صله یعنی چی؟ یعنی برید به سمت حاکم دینی، به سمت جامعه دینی. ولذا و یقتعون ما امر الله به این یوسل، یعنی اونی که خدا دستور داده و بس اینه، ناگفته نمانه. همینجا هم تأکید بکنه، اصلا قرآن یه خاصیتی داره، میتونید از همه ببرید، ما امر الله به یوسف رو مطلق بگیرید، شامل صله رحم هم میشود، اصلا مشکلی نداریم. این آیه بخواد اونجوری تفسیر کنه اصلا مشکل نداریم، چون در قرآن این راه داره، برمیاده به تأویل عرضی. تأویل عرضی یک بیانی از در کار اهل بیت و علامه طباطبایی، انشاءالله تو همین جلد یک میرسیم، یک جا تعبیر میکنه. یک آیه چهار فراز داره، به حسب فراز اولش میتونه یک معنا، به حسب دو فرازش یک معنا، به حسب سه فرازش یک معنا، به حسب چهار فرازش یک معنا. واضح باشه؟ یعنی این معنا اشکال نداره که بگیم صله رحم هم بگیریم و رحم به معنای پدر و مادر و نمیدونم فامیل و اینها، اینا اشکالی نداره گرفتنش در جاش. ولی الان بستر رو دارم میگم، این بستر داره چیکار بکنه؟ سیاق به حسب سوره بقره، به حسب اون آیات آغازینش میگم، یا به حسب اون چیزی که بحث یهودو میکنه میگم، یا به حسب کل سوره دارم میگم. اینایی که دارم میگم گفتم ان شاء الله بعدا با تو تحویل عرضی توضیح بدیم. سیاق های شناور قرآن، سیاق های شناور یه بحث خیلی جدیه، باید بهش خیلی خوب پرداخت در جای خودش دیگه، حالا باید بحث کرد. سیاق شناور اجالتا اینه، به حسب چند آیه یک معنا داره، به حسب چند به اصطلاح به حسب سوره یک معنا داره، به حسب چند سوره مناسب هم که قرآن خوش توضیح داره یک معنا داره، به حسب کل قرآن یک معنای دیگر داره، و همش هم درسته. و چیز جالبش اینه که حالا بعدا این رو کسی بتونه حل کنه، سیاق شناور قرآن جوریه که میتونی آیه رو در بیاری قاعده کلی بشه، ببری تو صحنه میشه همون. اینقدر عجیبه، یعنی این آیات آدم احساس میکنه جدایی دارد پیوستگی دارد، جدایی دارد پیوستگی دارد. این حالت خیلی عجیبه، بعضی متوجهش نیستن. ما تو ورز ها بعضی راحت دقیقا اصلا مشخصه، از اول تا مثلا چهار صفحه برید یه خط واحده، هیچیشو نمیشه تغییر بدید. ولی قرآن جوری صحبت میکنه که الان مثلا همینجا ان الله لا یستحی رو میتونه از پیشترش کلن جدا کنی. همین ان الله از این بعدی که داریم میخواییم جدایه کلا از قبل میشه جدا بشه، ولی از یه طرف هم دقیقا داره به قبل هم اشاره میکنه. وزستم چند این خاصیت قرآنه، لذا تفسیرهای متعدد برمید. اما الان بحثای بستر اول سوره به حسب بعد سوره که بحث یهود به حسب کل سوره بقره داشتم این معنا رو میگم. گفتم دیگه دیروز اومدم چی خوندم، بیانات خداوند سبحانه در باب منافقین خوندم دیگه. متن اصل مسئله چی بود؟ اینها بر نتافتند نه جامعه دینی را و نه به اصلاح حاکم دینی، توضیح دادم اموره. و بلکه باز دیروز گفتم حتی کافرانم که اینجا گفته ختم الله علی قلوبهم، توضیح که قرآن فرمود سمان علیه و انذر تمام لم تنظر لا یؤمنون، اون توضیحی که آمده گفتیم اینا سران کفرن. در بحث قبل داشتید سران کفر اصلا همین کارشو اینه قطع کردن، اصلا فضاش دبیر اگه بخواد خوب بخوره به همین جا بخوره. تولی همین تولی اینا رو میتونست بیاره، همه اینا رو میتونست بیاره، همه اینا هستن هر کدوم یه لطفی داره. صحبت اینه عرض کردم سوره بقره قرار یک ترابط اجتماعی سنگینه مؤمنان رو ایجاد کنه و براش خیلی مهمه، حتی ذهنیت مؤمنان رو میسازه. توضیح دادم قبلا بحثش کرد این ارتباط رو، خدا میگه من اینو میخواستم ایجاد کنم، شما چرا با همش میزنی؟ حالا جالبه در مورد سوره رعد برید همین مضمون اومده، میگه مؤمنان اون اولو الالباب اونهایی هن که یسلون ما امر الله به این یوسل، و در مقابلش اونهایی هن که همین مضمون اومده که الذین ینقضون بعد میگه یقطعون ما امر الله، همین مضمون رو نگاه کن سوره رعد هم همینجاست. و عجیبه تو قرآن همیشه یه رد پای رو میذاره، یعنی آدم وقتی بره چهار جای دیگه نگاه کنه که دیروز هم آوردم موارد رو آوردم به دست میادیم. پس خب حالا این اجالتا اون اتصال اجتماعی رو میگیره، اتصال اجتماعی خیلی مهمه در پایه کار. یعنی چی؟ اساسا اتصال اجتماعی با اولا ولی حاصل میشه، با امام حاصل میشه، با رسول حاصل میشه، با اون اصل، ثانیاً با همه جامعه اتصال برقرار میشه. این بحث یسلونی که گفته میشه اینجوری. لذا خداوند سبحان، حالا من میخوام ادامهش بگم، خداوند سبحان هم دستور نسبتگیری با امام و رسول داده شده، یعنی نسبتگیری با حاکم، و نسبتگیری با جامعه ایمانی، هر دو گفته شده که ما الان میخوام بعضی از اینا رو بخونم که یسلون درست بشه. خب بعضی از اینا که واضحه، من فقط یه دو تا نمونه رو بعد با ما نمونه بخونم، چون بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر که گفتیم خوش کافیه، یعنی تا اینو میگید خودش اون فضا رو روشن میکنه. همین که داشتیم میخوندیم در آیه 59 سوره نساء و بعد 60ش هم خوندیم که صحبت اینه که تهاکم به سمت طاغوت نبرید، برید به سمت، خوندیم دیگه، یاد تو هست دیگه، خوندیم نیست؟ آیه 59 نساء از کردم این رو. خب حالا یکی دو تا از این بخونم، یکی دو تا از اون بخونم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر خیر و احسن تأویلا. بعدش رسیده به این که ادعی تحاکم به طاغوت میکنن و قد امروا ان یکفروا به که گفتیم. خب آیه مثلا 20 انفال رو یه نگاهی بکنید. و چیزی که همیشه برای من شگفته که حالا بعدها یه بحثی هست باید در جای خودش بحث کرد، ما یه بحثی کردیم که گفتیم خب آیات یک سوره ارتباطش و ترابطش و قرار گرفتنش خیلی ها پذیرفتن ارتباط، یعنی جوریست که خود رسول و خدا قرار داد، این رو معمولا قبول میکنن. یعنی مثلا یک سوره اولش یک آیه اومد بعد آیه بعد اومد، حتی سوره بقره با همه گستردگیش میگن به اصطلاح رسول نقش داره، توقیفیه. حالا بعضی از آقایون در مورد سوره چه تعبیری دارن؟ میگن سوره های قرآن لزوما این ترتیب نیست. از نظر تاریخی که واضحه که این ترتیب نیست، یعنی ما بعضی الان سوره های این سوره مدنیه، سوره بقره، بعضی از اینا سوره مکی بعدش اومده، اینا که واضحه، اینا که مشخصه. بعضی ها میگه نه اتفاق این هم هست مطابق با ما انزل الله که چیه؟ اون حقیقتی که از عوالم بالاتر نازل شد. یعنی این قرآن ترتیب سوره هاش هم ترتیب همون حقیقی است که خدا میخواد. بسیاری نتونستن تثبیت کنن و نمیکنن. علامه طباطبایی اصلا ساکت تو این زمین، یعنی بخواد بگه من این ترتیب رو حالا به صورت موردی دو آیه دو تا سوره نسبت به همون، اما کلا نه ساکت. از دوستان حسن زاده میفرمود این قرآن به حسب این قرآنی که الان دست ماست، ترتیب این سوره ها به حسب آن واقعش است و من حاضرم به مباهله. حتی تا اینجا جلو رفته از دوست حسن درد میکنه. هر کدوم بر خودشون دلیلی دارن و باعث شده مثلا تفسیر مجمع نگاه کنید از یک سوره به سوره بعد میاد میگه چرا از اون سوره رسیدیم به این سوره. حتی اینجوری توضیح میده، یعنی یه ترتیب رو فعل جمله میخواد قبول کنه. ولی ما اگر در اینجا میخوام کاری بکنیم، بنده از میخوام بیایید یه راههای عینی تر رو پیاده کنیم ببینیم میشه یا نه. هیچ شده سوال کنه. حالا شما میگید حالا اون سوره هایی که مفصل بوده آمده در آغاز قرار گرفته، به نظر شما چرا سوره بقره بلافاصله بعد از سوره حمد قرار گرفت؟ فکری کنید ببینید چرا اینجوری شده. با اینکه سوره های مکی الالقاعده باز جلوتر می آوردید، چرا این کار را کرد؟ اگه کمی تأمل کنید شاید بشه بعضی از چیزها رو متوجه بشه. به نظرم باید میبایست اینجوری باشد. حالا توضیح داد بنده از سوره بقره از سوره هم به سمت سوره بقره رو یه توضیح دادم. مغز عبادت و بندگی که اونجا شد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا شد چی؟ به صورت حکومتی. توضیح دادم این ربطش رو، یعنی همین مغز سوره که صحبت آیت الکرسی، این ربط برقراره. حالا اصلا کلن هم لطفی داره، اول نبرده آدم رو توی اون فضای مکی که هنوز دعوا داره و هیچیش حل نشده، اول رو برده توی همون فضای اسلامیش که همه چی حل شده. اینجا از اینجا شروع شده، یعنی از حکومت دینی. و به نظرم آغازه. حالا بعدها ما برسیم، اگر دین بخواد مرکز ثقلی قرار بده باید حکومت دینی قرار. اصلا الف لام میم ایتون باشه، من توضیح دادم الف لام میم چطور به حکومت دینی اشاره داره و امام صادق چجوری به این اشاره کرده، توضیح دادم اینا رو گفتم. و الف لام میم خیلی، حالا بنده خدا میگه این الف لام میم تو آخر الزمان هم خیلی کار میرسه. این الف لام میم سوره بقره تو آخر الزمان خیلی کار میرسه. حالا دیگه جا خودش دیگه. الان فرد ما همون الف لام حالا بگذارید اون بیان یه شکل دیگریه. بعضی ها میگن طبق شأن نزوله، حالا هر کسی چیزی گفته اونا مهم نیست. مهم اینه عوالم پیشتر که قرآن هست که هست، و قرآن هم از ام الکتاب که اومده که هست، اینا که تو قرآن آمده، اینها رو با چجوری حلش کرد. الان که ما قصد حلش نداریم، فقط داریم زمینه بحثش رو پیش میاد. خواستم بگم این سوره بقره رو اینجوری نگاه کنید ببینید چجوری اثر داره، چقدر گزینش حساب شده است از نظر هویت بندگی که بخواد خودش رو نشون بده. بندگی حالا دیگه در جای خودش دیگه بحثا، ما الان اینجوری جزء بحث هم نبود، یه اشاره کردم، بیشتر میخوام تو ذهنتون باشه. الان نه، الان وقتش ما مفصل که بحث نکردیم، هر وقت مفصل بحث کردیم باید همه جوانب گفت بشه. الان فقط دارم یه اشاره میکنم. بعد داشتیم این رو میخوندیم، یه چند گفتم آیه 20 انفال. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. سرپیچی نکنید، سرپیچی نه تولی، یعنی به طبیعی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هم گفته شده و رسولش، که گاهی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینجا گفته اطیعوا الله و رسولش، دیگه فاصله هم ننداخته که لطفی داره برای خودش. ولا تولوا عنه، ازش به اصطلاح بر نگردید، به سمت دیگر نرید. و انتم تسمعون، وقتی هم حرف میشنوید داره میگه همراهی کنید، این همراهی که بیشتر میخوام اون امر الهی که گفته شده. آیات فراوانی است، خودتون رجوع کنید. من دیگه میدونم که نمیرسیم اینها، دیگه میخوام زودتر بگذرم، میخوام این آیات رو باید تمام کنیم چون آخرین روزه و بعدش هم انشالله هفته بعد تعطیله و بعد از فاطمی خدمتتون هستیم، من باید زودتر اینو تمامش کنم انشالله عرض میکنم. خب آیات دیگری هست، خودتون رجوع کنید دیگه. مثلا
92 مائده هم تقریبا همین جوره، وحذر رو فین تولیتم، نمیدونم هم حذر کنید، بله فین تولیتم چه که این ادبیات آمده خودتون رجوع کن. حالا من بذارید به جامعه ایمانی بپردازم. آیات زیادی از اطیع الله و اطیع الرسول نگاه کن فراوان دیگه، خودتون رجوع کنید دیگه، دیگه لازم نیست. حالا میرسیم به این آیه 33 محمد صلی الله علیه و سلم را هم بخونم. سوره محمد 40 و چند صفحه چند میشه؟ بله 510. ایشون این تعبیر رو داره، صفحه اون آیه 33 رو عرض کردم. آیه 33 این شکلیه، من آیه 33 نوشتم، نه همون اولشه، اولش رو باید بخونم. کجا هست رو پیدا کنم. این شد سوره فتح، این سوره محمد صلی الله علیه و سلم. این تعبیر رو به این شکل آورده: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. که بحث ابطال که اولش هم نگاه کنید این هست، از اول صحبت ابطاله، از اولش صحبت ابطال، رجوع کنید خودتون، صحبت ابطال و حبط اعمال دقت میکنید. ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اجالتا بله بله، حبط اعمال و ابطال اعمال. این ابطال اعمال هم که گفته میشه اجالتا انقدر مرکز سر قرار میگیره که عمل رو حبط میکنه، لذا اهمیت داره. خدا گفته که امر الله ان یوصل، که واسط باید بشه، اتصال باید برقرار بشه با به اصطلاح حاکم. خب باز برسم به جامعه ایمانی هم به سرعت بگم. آیه 28 کهف، وصبر به رسول الله تا دستورنه، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. دستورتا داده میشه حتی به رسول الله که باید چیکار کنید؟ با مؤمنان باشی. ببینید این میخوام فضا رو روشن کنم. باز آیه 71 که توبه، چند مورد رو میخوام دیگه نباید زیاد بیستیم اینجا. خب 71 توبه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی باید حالت تولی باشه، به هم وصل بشن. حالا اولیاء رو باید بعداً بحث کنیم دیگه در جای خودش. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون از سلات و یعطون از زکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اجالتا اون چی که به عنوان وصل اجتماعی خواسته شده دو تا چیزه: اولا ولی به حکومت دینی، ثانیا جامعه ایمانی. این هر دو رو از ما خواستن. به اون چیزیست که خدا میگه باید این رو وصل کنید، ولی ادهی میگن چی؟ اصلا خودشون از جامعه دینی و از حاکم جدا میکنن. و در منافقان در این سوره و در مورد کافران در این سوره واضح هستند این مسئله. بله آره دیگه، آره ما امر الله یعنی چی به تعبیر دیگر؟ خدا خواسته که شما باید با حاکم دیگه، ولی اونا می جنگن، مثلا می جنگه. به تعبیر دیگر یکی از کارهایی که خیلی به نظر مهمه مسئله اینه، جنگیدن با حاکمیت دینی جرم سنگینیه. اینو میخواد درست یک اون قطع میکنه جنگیدن محله بعد اصلش قطع میکنه، یعنی اصلش اینو خواسته شده خدا. چیه که جرمه؟ به تعبیر دیگر چیه که اینها رو اینقدر فسق درشون سنگین میکنه؟ اون فاسق رو میخوام توضیح. چیه فسق رو سنگین میکنه؟ یکی نقض عهد کرد، توضیح دادم که چگونه نقض عهد موجب میشه که فطرت میخوابه. جای سنگین دیگری که فطرت میخوابه به شدت حبط عمل میشه، اون طبیعی کرده و موجب میشه که باطل بشه عمل. حتی طرف جود و سخاوت داشته باشه با حاکم دینی به جنگه، این جود و سخاوت حبط میشه، عمل حبط میشه، یعنی حتی زمینه های پاکش هم گرفته میشه. بویژه اونجایی که میفهمه خیری هست، حقی هست، همراهی نمیکنه، دقت میکنه به خاطر اینکه میخواد در کفر خودش بمونه. اینجا باعث میشه چی؟ نه اون گفتیم سردمداران کفر که قبلا داشتیم توضیح دادیم این کارو میکنه. این شد مرحله بعدی به سرعت، چون من دیگه میرم وقت زیاد نداریم. میمونه دو تا مسئله دیگه، و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، فساد در زمین میکنن و اینها خاسرن. چون ما باید دیگه تمامش کنیم. فساد در ارض به نظرم خیلی وضوح داره، یعنی من اگه هیچ توضیح ندم مشخص، جنسش یک حرکت اجتماعی جنگیدنی است، یک حرکت اجتماعی جنگیدنی است، یعنی میاد به هم بزنه، میاد به اصطلاح اون سد سبیل میکنه. یادتون هست قبلا هم گفتم سد راه خدا میکنه، سد راه خدا میکنه. تو قرآن نگاه کن خیلی صحبت سد سبیل، اینجا یه خبث شدیدتری داره. پس یک عهدی است که زیر پا میذاره و بعدش کار سنگینه دیگری باز میکنه به اسم یقتا اونو ما امر الله بیان یوسن. مرحله بعد کار سنگین تری میکنه به اسم چی؟ فساد در ارض، که دیگه ساد سبیل میشه، با راه خدا میجنگه، با جامعه دینی میجنگه، با خود اونچه که حق و حقیقت خیره میجنگه در جامعه. این دیگه میشه غلیظ تر. حالا چون این فسقی، فاسقی که چی؟ فسقهای سنگینی ناگفته نمانه. ما عرض کردیم این ستا گفته شده، لزوما فاسق به همین ستا نیست، ولی ستا یک اساسی رو خدا داره اشاره میکنه. این ستا وقتی میاد تبدیل میشه به یک خبث شدید، چون این خبث شدید انقدر سیاهش میکنه اصلا آیه رو دستش میدی کور نمیتونه بفهمه، و اصلا تا میبینه میگه مازا اراد الله به هذا مثلا، یا چیه خدا میگه، دقت میکنه ای ای. و باعث میشه خدا با همین او رو به ظلم، به تعبیر دیگر خدا اونی گفته حق بود و مؤمنان وقتی دیدن گفتن حق من رب بهم، از رب ما هم هست، اینا هم گفتن، ولی میرسه به دست اینا، اینا چیکار میکنن؟ اینا برعکسش میکنن تا میشنوه. چرا؟ خبث شدیده. فسق اگر آمد، فسق مایه زلالته، مایه کوریه، مایه استادنه، مایه نپذیرفتنه، مایه زلالته. حالا این تبیری کرد بله؟ الان عرض کردم نقض عهد، قطع ما امر الله و یفسدون فی الارض، این ستایی که اینجا گفته شد واضح هست. این چیکار داره میکنه؟ میخواد یه فطرت میخوابد به شدت. فطرت خوابید بله دیگه، قبلا حق رو با فطرت میفهمید، ولی اون چیکار کرد؟ نقض عهد کرد، یعنی میجنگید، یعنی انجام نمیداد، برعکسش میکرد. یک، بلکه جلوتر رفته با حاکمیت دینی، حاکمیت دینی جرم سنگینی داره، با دین و حاکمیت دینی همراهی نباشه، خیلی بسیار شدت اون حبط عمل و تدبیر ابطال، که حالا بعداً مبحث مفصل شد. دو، و بعدش هم بلکه دیگه بدتر از این شروع میکنه جنگیدن با حاکمیت دینی، نه تنها وصل نکرده، چیکار کرده؟ شروع کرده به جنگیدن. این سه مرحله که شد، خبث شدید، خبث شدید باعث میشه که دیگه راه بسته میشه. این تعبیر قرآن رو میتونید بیارید، اگر خیری در اونها بود ما لأسمعهم، آیه رو میتونید بیارید، لو کان فیهم خیرا لأسمعهم، اگر خیری بود اینها رو شنوا میکردیم میفهمیدن. نه نه همین که ایشون، اگر خیر یعنی چی؟ یعنی با فسق خیر جمع میشه، ولی خیلی در اینا نیست، لذا نمیشنون، لذا کور میشن، لذا آیه را وقتی تا میشنوه معارضه میکنه، مازا اراد الله به هذا مثلا، اولئک هم الخاسرون. خسران رو دیگه همینجوری خلاصه میگم، نمیدونم باز بحث بعدی برسیم، یعنی بعد از فاطمیه بهش توجه کنیم یا نه، ولی خلاصش واضحه. خسران یعنی از دست دادن یک سرمایه، زیان کردن دیگه، تا زیان صحبت میکنه یه سرمایه از بین میره. کدوم سرمایه از بین رفته؟ فطرت. کدوم سرمایه از بین رفته؟ جان. در جان رو از بین برده، فطرت رو از بین برده، این سرمایه رو ضرر کرده. اولایک هم الخسران، واقعا خسران حقیقی مال اینهاست که یه همچی چیزی براشون روی داده. و السلام علیکم و رحمت الله زانن از آن شد. بعد همین فطرت خوابیده فطرت رو میدونید چیزی ما عرض کردیم دیگه. فطرت دو شعبه داره، یه عقل به اصطلاح بیان ضروری که در ما هست از بین میره، یکی هم چی از بین میره به اصطلاح به لحاظ وجودی، میل های مربوط به او به لحاظ وجودی. هر دو هست، یعنی تو فطرت هر دو از بین میره دیگه، بد میفهمه. و جالبه، من خیلی یارو میبینم این شخص با این همه اطلاعات و تیزهوشی چرا اصلا چیز بینات رو اصلا متوجه نمیشه. ببینید مثلا بعضی ها میبینم تعجب میکنم و بعد حالا چه زیبا در الفاظ زیبایی با چه تحلیل های زیبایی اثبات میکنه که اینجوریه که من میگم، اونجوریه که شما میگید نیست. خیلی چیز عجیبیه. وقتی من گهگاهی بعضی از اینها رو میبینم میگم اینها چی کار کردن با خودشون، بینات حتی براشون معنادار نیست. نه دیگه مساق ما چی کار داریم، واضحه دیگه. نه خیلی واقعا داره، بینات واضحه، ولی اصلا همه چی رو از دست داده. حتی مثلا میبینه که واقعا این خیلی سنگینه، نباید باشه، میفهمه. حتی اون موقعی هم که دیگه تمام فطرتش هم به هم خورده آف میبینی با هیچ قواعد درست نیست، ولی میبینی خیلی عجیبه. بعضی ها به اینجا ها خدا نکن آدم در یه محیطی باشه که این محیط به آدم منطقی بده که این منطق نسازه با حقیقت. خیلی باید از او ترسید. خدا نکنه آدم توی یک درس هایی باشه که اون درس ها رو تا میکنه خودش این حقیقت رو ازش بگیر. من لفظ درس رو میبرم یعنی اطلاعاتی که میشینه کتاب بکنه بنام. خدا نکنه یک نفر بره مثلا حرف کسی که پوچگراست هی همه هی تایی بشنی بخونه هی بخونه هی بخونه، بعد حقیقت واضح بیان را از خودش بگیر. حالا من مثال نمیخوام، یعنی اینجوری هر جایی برای خودش شکل دیدم به خیلی بده. فرضی را واقعا بیچاره کرد، یعنی میفهمه. من به بند خدایی بود خیلی در زحمت بود، گفتم تو خودت احساس میکنی در زحمت؟ آره. من بچه اینجوری میکنی با خودت تو همینجوری از این حرفا میزن؟ من بابا خود احساس میکنم که زحمتی. گفت آره. من بچه رو در زحمتی، خب پایی که نداره، یه مخواست به هیچی پایی نداره، خب پایی که نداره تو چیز رو در زحمتی که بگو من از آرهش خواهیم من میفهمیم نمیسازه ولی میگو افتاده و در نمیزن.
استاد ببخشید، این که فرمود تعارض با حاکم دینی یا با جامعه مؤمنین، ما آیاتی هم داریم که به انتوت اکثر من فل از یوزلو کن سبیل الله، میگه تابعیت اکثرم نباش. یا ایها الذین آمنوا
حاکم دینی، حاکمیت دینی،
مردم حاکم جامعه دینی،
جامعه دینی. بعد الله همینجا گفته وصف خوش فرض کن گفته که اکثر افراد رو تبعیت نکن، ولی گفته وصف معلذین نمیدونم
یاد اون ربان بن غلات ولشی
گفته دیگه. خودت باشی چی میگی؟ میگی جز اون اکثر حساب نمیشه شر. اگه اینجوری بخوای نگاه کنی، خب در دور رسول الله که همه آمدن به سمت دین، اکثر رو تبعیت نکن، فقط برو تو جز به مثلا منافقان شو. اینجوری معنا میده دعوای خدا با منافقان سر همینه دیگه. شما چرا این کارو؟ اکثر مردم که اومدن آمنو که ما آمنن ناس اکثر که گفته میشه در جای خودش معنا داره. واقعش از دین کسی ببرده، از به اصطلاح حقایق دینی ببرده، کم کم میبینیسته از جاهای در میگه از جمع دیگه از حرف و اقلاط که الان برای وضعی پیش میاد نگاه کنی همه از دینی که از دین بوده. یاد بکنی دینی حالا یه چیز یه نفر گفته مال 1400 سال پیش اونجوری نگاه نیست. خدا تا خدا رو قبول کردی بنده خود تو میگه خدا ها، اون خدا میشه همینجوری ما رو رها کنه؟ بگه تو کار یکی اومد اون خیلی میگه آره ما خدا رو قبول دارم ولی رسول دارم. گفتم حالا خدا رو مهربان میدونی؟ گفت
گفتم حالا تو خودت اگه مهربانی یه نفر تو چاه میفته تو چیکار میکنی؟ میگی من چیکار دارم؟ یه میگه بالاخره من یه فکری به حالش دارم. خدا مهربانه؟ گفت آره. خب مهربانیش اگه ما تو چاه میفتیم نباید بگه من خبر ندارم ابد چه خبره، نباید بگم همینجوری ما رو رها کنه. دیدم حرفی نمیزنه ولی میدونستم بعدا قبول نمیکنه. چرا؟ چون نمیخواست قبول کنه. قرآن میگیم، من نگفتم این برای نگهدارانه، این مال قرآنه. خدا رؤوف شماست، لذا رسول فرستاده. رأفتش باعث شده که شما بعد شما رسول واقعیت نیست. خدا حکیمه. کدام حکیمه؟ ببین همه هر جور به هر ور بیفتن هیچ چیزی نقد استقلال میشه. اینا یکی از استدلالای قرآنه برای نبوت. یک استدلال نبوت همین رأفته، یک استدلالش حکمته. این واقعیت اینا بردارید که نمیشه که نمیشه. آقا کدوم حکیم میگه آقا من کاری ندارم؟ ها یکی از نهایون از اینا بود که روشن فکر بود، او آره ما کاری ندارم، بچه هر کدوم هر جایی انتخاب کنه بکن خوب باشه، آقا هر جور هر جا بکشه آره چی کار دارم خودش بود. بعد رسید موقع ازدواج، بدترین مورد ازدواج شد. دیدم در زحمته پیش کنم چی میگی؟ خودش انتخاب کرد. میدم تو دل در زحمته. این چیه؟ این چی کار بود کرده؟ این همچه گذاشته برای هر جایی بعد مگه حالا ازدواج مگه حالا یه سیگار کشیدن که یک روز تمام بشه؟ تو آقا رو هم درگیرش بنده خدا، تو خود دلت اگه برای بچت میسوخ این فکر غلط رو نداشتی چی کار میگه؟ بعد این آقا دیده بود که یه ارتباطات ویژه‌ای داره، خب حالا بزن جوانی شد بند تو این کار رو میکنه. بعدا چی داری؟ حالا کدوم عاقل کدوم حکیم این کار رو میکنه؟ حکیم میگه بابا این حالا الان کلش گرمه، هنوزش تجربه نداره، من این کمکی بهش بکنم. شما این کار رو، این چه کاری؟ حالا ما میرسیم به خدا، خدا نه گفته خدا من شما رو خلق کردم هر جور میکنید بکنید دیگه. خدا رو قبول دارن دارن خدا رو قبول دارن، ولی خداش خیلی خدای ضعیف و حقیر و نحیفی نیست. خداش خدای واقعی نیست، یعنی خداش اگه در حد انسان همین عقل انسان بود ازش توقع داشت که این کارا رو بکنه. در حد عقل انسان ها بود، یعنی آقا بابا فلونی داره در چاه میفته فکری به حالش کنه، فلونی داره در نمیدونم چی میفته فکری به حالش کنه، نمیدونم حالا چی میفته.
به همون اصل خودش رو بزنید.